بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بحث ها رو اگر بخوایم یک نظم ثانه کنم بهتری بدیم، اینجور میشه که نهادها و اشخاص موظف در زمینه آموزش، این رو به این شکل اگر چه بکنیم اون وقت میشود اینجور چه کرد. یک عرض شود که بخش کلی است که در واقع جامعه هست و آحاد مکلفینند. سلام علیکم. این یک هست. دومش عرض شود که علما و دانشمندانند. سوم اون میشه خانواده، یعنی پدر و مادر، خانواده و پدر و مادر. و چهارم اون میشه حکومت و دولت. شاید به این ترتیب تنظیم بشه بهتر باشه. اون وقت ما امسال وارد بحث حکومت و خانواده رو مفصل بحث کردیم. علما و دانشمندان هم گاهی ضمن مباحث بحث شده، ولی امسال هم انشاءالله این در ضمن همین ها رو بحث میشه. ما ترتیب بحثمون امسال به این شکل شروع کردیم، گفتیم بعد از پدر و مادر حکومت و دولت را شروع میکنیم. منتها در حکومت و دولت وقتی وارد ادله شدیم گفتیم وظیفه حکومت عرض شود که به ما انهو مکلفون، حاکم به ما انهو احد المکلفین، به ما انهو عالمون و به ما انهو حاکمون. اینجور وارد بحث شدیم، در حالی که تناسب داره که ما در واقع این به ما انهو مکلفون رو به اونجا برگردونیم، این به ما انهو هم به اونجا. حاکم هم از باب این که مصداق اونهاست وظیفه ای داره، منتها وظیفه او البته با توجه به قدرت و تواناییش بیشتر هم هست. اینجور تنظیم بکنیم یه خود بهتره و بحث حاکم رو بیاریم در همون حیث حاکمیتش. این یک اصلاحی نسبت به تنظیم مباحث گذشته بود و به نظرم وقتی بخوایم اون متن و کتابونا رو آماده بکنیم و دوستانی که تقریر رو مرتب میکنن این شکل خب طبعا تناسب بیشتری داره. و اما حالا برگردیم به ادامه بحث خودمون. گفتیم که ادله ای که برای وظایف آموزشی حاکم میشه آورد، بعضی همون جنبه عمومیش هست، بعضی هم جنبه عالم بودنشه. اون جنبه حکومت به معنای خاصش رو هنوز وارد نشدیم. در اون ادله ما در حقیقت ادله گذشتمون رو باید به این دو بخش تقسیم بکنیم. در اینجا اون ادله‌ای که در حقیقت یک تکلیف آموزشی را بر دوش آحاد جامعه میگذاره، یک وظیفه آموزشی را بر دوش آحاد جامعه میگذاره. ما ادله‌ای که اینجا شمردیم دیگه حالا نمی‌نویسم چون قبلا بحث شده. دلیل اول حالا قاعده احسان و بر بود. این قاعده احسان بود، احسان و بر بود که خیلی توضیح دادیم. قاعده تعاون بر بر بود. عرض شود که قاعده عزت اسلامی بود، حفظ و تقویت عزت اسلامی بود و دفاع و آمادگی و دفاع بود و دفاع بود. اینا دیگه تفاصیل اینا رو قبلا گفتیم. و نفی سبیل بود، آمادگی و دفاع. بله بله، نفی سبیل بود. عرض شود که دیگه چیزی نبود تا برسیم به عدالت. حالا اونو که داریم بخوایم بحث بکنیم، تأمین عدالت بود.
من علم
الله. نه اونا رو حالا سه چهار تا شماردیم که اونا رو در اون جدا تنظیمش میکنیم. تأمین عدالت بود. یکی دوتا دیگه هم هست، منتها در این تأمین عدالت میخوام یه مقدار بحث را چی بکنیم. پس من مجدداً یادآوری میکنم که ما سال قبل در مورد وظایف خانواده بحث کردیم، یک سال در حقیقت، و امسال امسال شروع کردیم به حاکم، منتها فکر میکنیم که این ادله‌ای که ضمن بحث حاکم میاریم اینو باید در این سه بخش از هم جدا بکنیم، گرچه حاکم هم میتونه به عنوان احد المکلفین این وظایف را داشته باشه، به عنوان علما و دانشمندان هم این وظیفه را داشته باشه، اما اون چه که به حاکم به ما انه و حاکمه، این را ما جدا در بحث قرار بدیم بهتره و اینا را به عنوان تکلیف‌های عمومی در نظر بگیریم. و اتفاقا از این زیبایی‌های فقه هم میشه دیگه که در واقع مثلا بخشی از تکالیف آموزشی، حالا به نحو واجب یا مستحب و راجع، این را قبل از اینکه به حکومت بده همه جامعه را در قبال اون موظف کرده، وظیفه مند کرده، و البته در همین اینها حکومت اون وقت یک عنوان خاص هم بعضیش داره که بعد بحث میکنیم. این تنظیم شاید بهتر باشه. ادله‌ای که ما قبلا بحث کردیم مثل نشر علم، تعلیم ابواب هدایت، ارشاد جاهل و اینها مربوط به اون عنوان دوم میشه که حالا بعد هم اون رو مینویسیم مجددن هم، ولی اونا به اون بخش برمیگرده. یعنی در واقع اینا بود، حالا میخواد اینم را چون بحث کردیم اینام رو بنویسیم. ادله‌ای که مربوط به وظیفه آموزشی علما و دانشمندان بوده اینا بود دیگه، عرض شود که نشر علم، تعلیم ابواب هدایت، اینا ادلهش بود، تعلیم ابواب هدایت و ارشاد جاهل که حالا اولا منوشتیم بهتر بود چون این وظیفه وجوبی درش بود، ارشاد جاهل، حرمت کتمان، کتمان علم و مقابله با بدعت ها، اینا وظایفی بود که رو فرض این که کسی عالم است میگه این وظایف رو داری، اما اون وظایف بالا میگه بر عموم مکلفین این وظایف مقرر شده، اگرم عالم نیست بره عالم بشه برای اینکه این کار رو انجام بده، ولی اینا نه، رو فرض این که عالم باشه میگه این وظایف رو داره. یعنی جامعه آهاد و اعضا و افراد جامعه به ما این که یک فرد مکلفه اون تکالیف رو داره از ناحیه اون قواعد. وقتی که کسی اومد عالم شد و نهاد علمی و دینی پیدا شد، این وظایف براش پیدا میشه و پدر و مادرم که جدا، اگرم حکومت پیدا کرد اون میشه. این 3-4-5 دلیلی که قبلا گفتیم مربوط به نهاد عالمان و دانشمندانه و این بحث هم که مربوط به عموم جامعه است. این شکل خب بحث خیلی جالبتر در میاد. حالا برگردیم به بحث این بحث. اینی که من الان دارم عرض میکنم، ما در این قواعدی که اینجا ازش استفاده میکنیم برای اینکه بگیم جامعه یا علما یا حکومت یا خانواده وظیفه داره در آموزش کودکان و جوانان و جامعه، این عدل قواعد کلی است که در اینجا ما بهش تمسک میکنیم. این قواعد رو گاهی چون جای دیگه بحث شد که فقها بحث دارن ما ارجاع میدیم به اون، گاهی خود ما در جای دیگه بحث کردیم به اونجا ارجاع میدادیم که آقای حسین زاده میگفتن خب جای دیگه بوده به اینجا چه ربطی داره، ولی ما هم حوصله‌مون همون اندازه، اونم یه. ولی بعضی از این کبریات کلی و قواعد فقهی که میخواییم اینجا هم ازش استفاده بکنیم، ولی اون که کبرای کلیست و باید جای دیگه بحث بشه، اما چون جای دیگه بحث درست نشده اون وقت اینجا بحث میکنیم. این تفاوت ماست در اینجا که بعضی از اینا مثلا تو قاعده عزت اسلامی یا تعاون و اینها اینجا هیچ بحث نکردیم، چون سال قبل تو اون بحث مکاسب بحث کرده بودیم، تو احسان اینجا بحث کردیم یه مقداری تا حدی، برای اینکه جای دیگه بحثی نشده، ما هم بحث نکرده بودیم، نفی سبیل رو بحث نکرد، بحث خیلی زیاد نکردیم، گفتیم جای دیگه بحث کردیم. اما این تأمین عدالت خب بحث مهم فوق العاده مهمی است که جایی هم تو فقه بحث نشده، همینجوری گاهی تو این فضاهای روشن فکری اون این بحثا مطرح میشه و خب جای اینه که واقعا بحث بشه. منم نمیتونم الان باز در اینجا بگم یه بحث خیلی جامع و جامع الاطرافی ارائه خواهم داد، اما در حد یک احتمالاتی که به ذهنم میاد و خیلی هم نمیخوام اصراری برش ببرزم ولی به نظرم مهم است و باید بهش توجه داشت، عرض میکنم و توضیحاتی خواهم داد راجع به این قاعده. و به نظر میاد که خب به هر حال به عنوان یک سوال فقهی مهم باید این امر مورد توجه قرار بگیره. در این قاعده عدالت یا عدالت اجتماعی که بگیم، در اینجا خب جهاتی از بحثی که من چند تاش عرض میکنم، در این فیها جهات من البحث که بعضیش اشاره میکنیم. یک اولین بحث الاولا، جهت اولا در فی مستند القاعده است، که این که به چه ادلهی مستنده که هر کسی باید در مقام تأمین عدالت بر بیاد و عدل بر بیاد و در تحقق عدالت کوشش بکنه. اصلا این که کسی افراد مکلفن در قبال جامعه که عدالت رو تأمین بکنند، چه مستنداتی داره؟ خب اینجا ما هم از آیات و روایات و عقل در اینجا داریم و هر کدام رو اشاره کوتاهی میکنیم. آیات که دلیل عرض شود که مهمی هست، آیات زیادی است که من در با عنوان عدل یا قسط آمده. این آیات رو میتونید ببینید، منم تعدادش اینجا عرض میکنم. عرض شود که آیه سوره نحل که آیه مشهوری است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ظاهرا آخر آیه هم اینطوره. این آیه در سوره عرض شود که نحل، که عرض شود که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، خداوند امر میکنه به عدل و احسان. عرض شود که این یک آیه، حالا ما آیات رو میگم، بعضی نکاتی که درش هست وقت بعد چون مشترکه بعد عرض میکنم. از بین این آیات باز عرض شود که کونو قبل در سوره نساء، عرض شود که آیه 135، اون سوره نحل بود آیه 90، آیه قبلی. آیه دوم کونو قوامین بالقسط شهداء لله، عرض شود که اینجا باز خب قوامین بالقسط، قیام بالقسط هست. در این آیه در دو جا به دو شکل آمده، در سوره نساء آمده قوامین بالقسط شهداء لله، در سوره مائده آیه 8 آمده کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. حالا ما اون قوامین بالقسطش که بیشتر با بحث ما مربوطه اون رو عرض میکنیم. اینم آیه دوم. عرض شود که بله، آیه باز سوم در سوره مائده هست که ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا، که اینجا باز امر به عدالت شده، اعدلو هو اقرب للتقوا. عرض شود که و این هم آیه دیگری که اینجا هست، آیه 15 سوره شورا هم هست که و امرتو لعدل بینکم، امرتو پیغمبر میفرماد امرتو لعدل بینکم. بله، و آیه 25 سوره حدید که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. و آیه 29 سوره اعراف که قل امر ربي بالقسط. اینا آیات دیگر هم یه بخشی از آیات و آیات دیگر مثلا داره. باز حالا این آیه هم عرض بکنم، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اونجا در مقام حکم و قضاوته که سوره نساء آیه 58، یا در سوره مائده آیه 42 ان حکمت فحکم بینهم بالقسط ان الله يحب المقسطین. عرض شود که یا در مورد سخن گفتنه که در سوره انعام داره که اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. این آیاتی است که مهمترین آیاتی است که با بحث قسط و عدل ارتباط داره. این آیات عرض شود که چند دسته میشه که من اینا رو از هم جدا میکنم. بخشی از این آیات امر به عدل شده در یک مقام خاصی، مثل همون آیه، این یک دسته است، مثل آیه 58 سوره نساء که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. توجه کردید؟ این گروه اول امر به عدل و قسط در مقامات خاصه و موارد خاص، که یکی مورد همون حکومت و حکم، حالا به معنای قضاوت در این جهات بیشتر ظهور داره، آیه 58 سوره نساء یا آیه 42 سوره مائده که ان حکمت فحکم بینهم بالقسط. عرض شود که و بله، و یا آیه 152 سوره انعام که اذا قلتم فعدلوا، که در مقام گفتار و سخن گفتن میگه فعدلوا. اینا یک دسته هست که عدل در یه مقامات خاصه ای بهش چه کرده. عرض شود که گروه و نوع دوم از آیات هم آیاتی است که به عدل در فعل شخص و در روابطش با دیگران اشاره کرده، که در ارتباطی که تو با دیگران داری عرض شود که رعایت عدالت بکن، در روابطی که با دیگران داری رعایت حقوق دیگران بکن و امثال اینها، که تعدادی از آیات هم به این برمیگرده. اعدلوا هو اقرب للتقوا، در رابطه‌ای که با دیگران داری لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوا، آیه 8 سوره مائده. عرض شود که و آیات دیگری هم از همین قبیله که عرض شود که اون عدالت در روابط رو میگه رعایت بکنید. تو روایات هم بعضی از آیات اونها همینه. گروه سومی که با بحث ما بیشتر میتونه مرتبط باشه آیاتی است که در واقع وظیفه مند میکنه و مکلف میکنه برای اجرای عدالت، و نه اینکه یک بحث شخصی منه که در ارتباط با دیگری دارم تو اون بحث روابط خودمون رعایت عدالت بکنم، حقوق افراد رو چی بکنم، نه، اقدام بکنه برای اینکه عدالت محقق بشه. این چیزیست که با بحث ما ربط داره. این آیات با بحث ما ربط، گروه سومه که میشه بعضی از آیات رو با این ربطش داد. عرض شود که در اینجا شاید بهترین آیه‌ای که اینجا باشه کونو قوامین بالقسط، که قیام به قسط بکنید، قیام به عدالت بکنید، یعنی در جهت تحقق عدالت اقدام بکنید. یعنی یه چیزی اصلا به شما ربطی هم نداره دا. نه اینکه تو روابطی که حالا احیانا بین ما و دیگران مصور میشه اونجا عادلانه رفتار بکنم، نه، جامعه نیاز داره به عدالت، تو برو عدالت رو محقق بکن. همه آیات این مفهوم رو ممکنه نداشته باشه، ولی کونو قوامین بالقسط، قیام به قسط، این معناش اینه که عرض شود اقدام بکنه برای اینکه قسط محقق بشه. این آیه بعید نیست که از همین قبیل باشه. اون عرض شود که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اونم احتمالاً از همین قبیل باشه که خدا امر به عدالت میکنه و احسان میکنه. ممکنه بگیم که یأمر بالعدل والاحسان یعنی این که وقتی که یه رابطه‌ای با دیگری پیدا کردی به شکل عادلانه اقدام بکن. یه وقتی هست که نه، بالعدل والاحسان یعنی امر به عدل میکنه، یعنی در صدد تحقق عدالت بر بیا در جامعه و در عرض شود که دائره ای که تو نفوذ داری و میتوانی اقدامی بکنی. این دوتا آیه بعید نیست که به این شکل باشه. البته در هر دعای احتمال این که همون عدالت در حد محدودی باشه که وقتی که بین عرض شود که در روابط موردی پیدا میشه که باید تعاملی بکنی تو با عادلانه رفتار بکن، که همون گروه دوم بود. این احتمال در این دوتا هست، ولی احتمال این که در گروه سوم قرار بگیرن و این مفهوم رو بخواد برسونه که یعنی اقدام به تأمین عدالت بکن، برو برای اینکه عدالت در جامعه محقق بشه، این بعید نیست که قوامین بالقسط و اون آیه ان الله یأمر بالعدل به این معنا دلالت داشته باشه. اون آیه عرض شود که شریفه سوره حدید هم بعید نیست که از گروه سوم باشه، که ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که وظیفه جامعه قیام به قسطه. قیام به قسط در واقع یک مفهوم دامنه دارتر و اشمل و عمی است و همون عرض شود که اقامه قسط میشه. عرض شود که اینم بعید نیست، چون حالا لیقوم الناس بالقسط یعنی کارهای خودشون را با قسط انجام بدهن، یک احتماله. یکی احتمال اینه که بای مصاحبت باشه، یکی احتمال اینه که بای تعدیه باشه. یقوم الناس بالقسط یعنی اقامه بکنن قسط را. این دو احتمال در این آیه سوره حدیده که بالقسط بای مصاحبت باشه، میشه اقدام بکنن همراه با عدالت، یعنی کاراشون عادلانه باشه. با اگر بای تعدیه باشه، اون وقت یقوم الناس بالقسط یعنی یقیمون القسط، اقامه قسط بکنن، عدالت رو محقق بکنن. و با توجه به این که بعدش داره و انزلنا معهم الحدید فی بأس شدید، اون میگن یعنی میشود گفت اون قرینه بر اینه که این بای تعدیه است. یقوم الناس بالقسط یعنی اقامه قسط بکنه. بنابراین عرض شود که این سه گروه میشه، به عبارت دیگه میشه بگیم که عرض شود که آیات را با یک تعبیر جدیدی میشود گفت که تقسیم میشه با یک تنظیم جدیدی، آیاتی که اشاره به عدالت میکنه در جایی که بین شخص و دیگری در یک فرایند و رابطه‌ای قرار بگیره که باید عادلانه رفتار بکنه. این یک گروه آیاته. حالا اینا بعضیش مطلقه، بعضیش مخصوص به مقام قضاوت یا مقامات خاصه است. ولی یک گروه آیات داریم که نه، یه چیزی فراتر از این میگه. اقامه قسط رو در جامعه میگه، تحقق عدالت رو در جامعه میگه. ولی اون که حالا من اینجا نشستم الان در یک رابطه خاصی با دیگری نیستم، ولی عرض شود که اگر بخواهد جامعه عادلانه بشه، من باید اقدام بکنم برای اقامه قسط. که این سه تا آیه بیشتر ظهور داره، گرچه ممکنه که بعضی از آیات دیگه هم که مثلا اقسطوا ان الله یحب المقسطین، اونا ممکنه بگیم، اونم آیه دیگه است که حالا من آدرسش هم ننوشتم، یعنی شماره آیه و سوره اقسطوا ان الله یحب المقسطین، اونم ممکنه جز این گروه سوم باشه. و ممکنه البته ما حتی آیات قبلی هم رو بگیم که در این مفهوم شامل و عامم ظهور داره، اما این دو سه تا آیه یا سه چهار آیه ظهور اقوایی داره در این که جامعه و آحاد مکلفین در مقابل قسط و تحقق عدالت در جامعه با مفهومی که حالا بعد میگیم، حالا نمیگیم، هنوز نگفتیم عدالت چیه، یک نوع تکلیفی دارد. عرض شود که این یک گروه از آیات که در اینجا هست. گروه دیگری هم از آیات ما داریم که در بحث ظلم وارد شده، مذمت ظلم کرده، ان الله لا يحب الظالمين، که آیاتی که درش عدل و قسط آمده محدودتره، ولی آیاتی که جنبه سلبی داره به ظلم پرداخته، اون آیات خیلی زیاده. هم ظلم نفس که بحث اخلاقی است، هم ظلم به غیر که بحث اجتماعی است. در آیات زیادی شاد بیش از 100 آیه کلمه ظلم و ظالم به کار رفته. تعدادی از اون آیات با همین ربط داره، ان الله لا یحب الظالمین که در جاهای مختلف داره. قطعا یک بخشی اگر بگیم مطلقم هست، ظلم به نفس و ظلم به غیر رو میگیره، یکی از مصادیق آیات زامه ظلم آیاتی است که ظلم به غیر را چه کرده، عرض شود که مذمت کرده، اونم مذمتی که به شکل تحریمی هست. اون آیات قبلی هم بگیم که اون جایی که چون عدل داره، امر و اینها داره، ظهورش در همون عزت وجوبه. اون آیات دلیل اول که آیات عدل و قسط بود که سه گروه شد، گروه سومش با بحث ما ربط داشت، ظهورش هم در وجوبه. دلیل دوم آیاتی است که مربوط به ظلمه. آیات مربوط به ظلم بعضیش اختصاص داره به ظلم به نفس، بعضیش هم ممکنه به ظلم به غیر اختصاص داشته باشه، بسیاریش هم عامه ظلم به نفس و ظلم به غیر را میگیره و تحریم کرده آیات ظلم را. این آیات هم که زیاده و من دیگه حالا جزئیات شرح نمی کنم، رو موجم ملاحظه می کنید که ظلم غیر را هم میگیرد قطعا، خیلی اونم ممکنه بهش تمسک بشه و البته حرمت ظلم هم که و قبح ظلم هم که آیات برش تأکید میکنه، آیات هم نبود عقل اون را میفهمید.
عدم اقدام دانشمند یا هر کسی دیگه در آموزش،
حالا تا به آموزش شما برسیم کار داره، فعلا ما یه قاعده کلی
بله.
بله؟ حالا سب کنید ببینیم که حالا ما همین بحث این آیات ظلم با بحث ما چگونه میتونه ربط پیدا بکنه. در صورتی که اینجوری باید بگیم، یعنی جایی که عرض شود که یک مصداق ظلم اینه که در واقع همونطور که بعد هم خواهیم گفت و تو لغت هم آمده، من تو حاشیه اینجا یه پرانتزی باز بکنم بعد میگیم، ولی شو الان هم بهش نیاز داریم، یه اشاره میکنم بعد برمیگیم. این پرانتز رو نگه دارید باز کنید و میبندیمش، بعد میام اشاره. ببینید در عدل، در مفهوم عدل همون گاهی اومده استوا، مساوات، نمیدونم اینجور چیزها آمده، اعطا و حق شخص، حق اعطا و کل ذی حق نه حق، تو مفهوم عدل تو لغت خیلی نیامده، لغتهای متأخر آمده. اما در ظلم چرا اومده؟ در ظلم حتی در مقایس اللغه و فکر کنم مجموع البحرین و کتب قدیم لغت هم اونجا اومده که ظلم عرض شود که این است که حق کسی را از او بگیری و مانع از حق کسی بشی، اونجا آمده، ولی در عدل به این صراحت نیومده، بعدها اینجور تحلیل شده. حالا این نکته این در حاجه باشه. بنابراین ظلم، حالا با توجه به اونی که میخوایم اینجا بحث بکنیم، ظلم اینه که منع حق دیگری بشه، حق دیگری منع بشه. عرض شود که منع حق غیر این در دو سطح محقق میشه. یکی اینه که عرض شود که حقی که مالی، چیزی که برای اوست، من بردارم یا عرض او را ببرم. این مصداق واضح ظلمه. توجه کردید؟ مصداق واضح ظلم اینه که مال کسی رو برداره، ارزش رو ببره، از شود جانش رو بگیره. اینا مصداق بارز ظلمه. یک مصداق دیگری هم داره که محل کلامه، و اون اینه که نه، الان در جامعه مثلا فقیر وجود داره، بی سواد وجود داره، نیازمند وجود داره، من چیزی از او رو بر نداشتم، ولی میتوانم اقدام بکنم که او با سواد بشه، او توانمند بشه، گرسنه سیر بشه. این که این کار را انجام نمیدم، این ظلمه یا این که ظلم نیست؟ اگر بگیم ظلم فقط همان است که خود من در حق دیگری تصرف بکنم، این اگر ظلم باشه که من حق غیر بکنه، حق به این نحوی که او درش تصرف بکنه، عرض شود که خب این دومی رو نمیگیره. اما اگر بگیم که عرض شود که ظلم منع حق غیره، ولی اون که خود او هم از اون بهره‌ای نبره، که اینم بعید نیست باشه، خب اون وقت اونجایی که عرض شود که او مال کسی رو نبرده، عرض شود که چیزی رو از او نگرفته، ولی مانع شده که حقش به او برسه، اینم رو میگیره. این دو مرحله بعید نیست، که مرحله اول اینه که چیزی رو از او بگیره خودش به نفع خودش، این ظلمه. دوم این که چیزی رو از دیگری میگیره ولی اون که نفعی هم او ازش نمیبره، مانع میشه بدون که خودش نفعی ببره، اینم ظلمه، اینم منع حق غیر دیگه. حالت بالاترش اینه که عرض شود که منعی نکرده ولی برای رفع اون اقدامی نکرده، این یه حالت دیگه است. الان کسانی گرسنند یا بی سوادند، توجه کردید، او نرفته مال این رو برداره بخوره، یتیمی رو برداره که ظلم به یتیم بشه، یعنی مال یتیم رو بخوره، اکل مال یتیم بشه. این حالت اول نیست. حالت دوم این نیست که داشته یه کاری رو روال طبیعی انجام می شده، غذایی داشته به اون می رسیده، من رفتم جلوشو گرفتم، بلکه که خودمم نفعی نبردم، اینم نیست. بلکه او می توانست اقدام بکنه برای اینکه او رو سیر بکنه، توجه کردی، به این اقدام رو نکرد. پس ما وقتی که در ارتباط با دیگران، سه رتبه اینجا وجود داره. یکی اینه که چیزی رو از او میگیریم، منعش میکنیم و خودمون بهره میبریم، این ظلمه، چیزی که حق اوست. صورت دوم و مرحله دیگرش اینه که چیزی را که حق اوست و در میتوانست بهش برسه، او مانع شد که بهش برسه، ولی اون که خودش هم هیچ بهره ای نبرد، نگذاشیم مال یتیم رو به یتیم بدن، ولی اون که مال رو اصلا او تصرف نکرده، دیگری خورده، اینم ظلمه. این دوتا قطعا ظلمه. حالت سوم اینه که عرض شود که مالی را، ببخشید، حقی کسی داشت و یعنی نیازی کسی داره، حقی داره، او چیزی نخورده، مانع هم نشده، ولی میتونست اقدام بکنه که رفعش بکنه و تأمین بکنه، ولی او اقدام نکرد، اینم صدق ظلم میکنه یا نمیکنه؟ اگر بگیم اینم ظلمه، اون وقت این آیات با بحث تأمین عدالت ربط پیدا میکنه. همه آیاتی که میگه لا یحب الظالمین، لا تظلمو، توجه کردید؟ همه آیات که میگه ظلم ممنوعه، اگر اطلاق داشته باشه این قسم سوم هم بگیره، همه جاهایی که میشود اقدام کرد که جامعه و افراد به حق خودشون دسترسی پیدا بکنن، اگر اقدام نکنیم میشه ظلم، پس باید اقدام بکنیم. اما اگر بگیم نه، ظلم شامل سومی نمیشه، فقط همون صورت اول و دوم میگیره دیگه، اینجا وقت این اقدام نمیشه واجب، برای اینکه از اون حرام رو انجام نده واجب نمیشه این کار. چه فرمودی شما؟
بستم همین در قسمت دقیق بود که این وقتی که خانه روزه هست یا هر چی، حقی در اینجا ظاهرا متصور نیست، چون این آدم با تفضل خودش کمک میکنه یا احسانی که میکنه اون رو به یه
خیلی خب. حالا نکته خوبی دارید میگید. ببینید، عرض ما اینه که این تعیین تکلیف در مورد این شمول ظلم نسبت به حالت سوم، سه حالت فرض کردیم، حالت اول و دومش ظلمه، شمول ظلم نسبت به این حالت سوم، این متوقف بر اینه که همینجور نمیشه چی بکنیم، باید ببینیم که آیا میشه گفت که یه حقی داره او، حقی داره او بر همه که او را سیر بکنن یا نه. اگر این چیز واضحی الان تو چیز عقلی قطعی نیست، باید ببینیم که، حالا نمیگم قطعا هم عقل اینو نمیگه، ولی یه بدیهی اولی نیست، باید ببینیم عقل یا ادله نقلی میگه که شما هر کسی در برابر همه گرسنگان موظفه و هر گرسنه ای حق داره بر همه کسانی که قدرت دارن، یا این حق رو نداره، حق الزامی، حق استحبابی قطعا داره. اگر حق الزامی ما ثابت کردیم برای هر گرسنه یا هر بیسوادی یا هر ماتم زده ای که دیگران او را کمک بکنند، دیگرانی که قدرت داره، اگر یک حق الزامی اینجا ثابت شد، اون وقت انجام ندادنش این میشه ظلم. اگر حق الزامی ثابت نشد، این ظلم نیست. ولذا این را ما مشروط میکنیم به یک بحثی که در آینده در ادامه بحث خواهیم داشت. بنابراین ظلم هم از شود که شمولش نسبت به این صورت سوم که با بحث ما مربوطه، متوقف بر این نکته است که آیا حقی محروم بر همه حق داره یا نداره، محروم یا ناتوان یا بی سواد حق داره بر همه یا حق نداره. اگر گفتیم فی اموالهم حق للسائل والمحروم اختصاص به زکات و خمس و واجبات معین داره نیست، ولی اگر گفتیم نه اصلا گرسنه نباید باشه، توجه کردید که حالا اینو باید بحث بکنیم، اینو از مسائل مهمه چی هست که جایی بحث نشده، منم خیلی لغزان و لرزان میرم جلو چون فقه چیزی نداریم به این شکل و بخوایم به یک وجوب اینجوری برسیم خب خیلی باید تلاش کرد و اینها.
در شرط هم واجبات معین شده و هم محرمات معین شده، این چیزای تحلیل شده
است. حالا همین دیگه فقه ما الان اینه، فقه ما الان اینه دیگه، میگه زکات خمس، اگرم زکات خمس رو دادی دیگه میلیارد هر چی میخوای باش، هر کم میخواد گرسنه باشه، الزامی نداری دیگه. توجه کردید ظاهر فقه ما اینه، ولی حالا اینه یا نیست اینا حالا شبهیه شبهیه، باید بریم جلو دیگه ببینیم چیه. عرض شد که بنابراین این تا دو تا دلیل گفتیم، آیات عدل گفتیم که گروه سومش بعید نیست که با بحث ما ارتباط داشته باشه، البته همه اینا متوقفه بر این بحث تعیین اینه که حق وجود داره یا نداره. اقامه عدل واجب شد طبق اون گروه سوم. دفع ظلم هم واجبه و ظلم حرامه که دفعش طبعا میشه واجب. عرض شود که شمولش هم نسبت به اقامه عدل یعنی گرسنه را سیر کردن، نه در چارچوب احکام زکات و خمسا، یه چیزی فراتر از اون. این متوقفه ببینیم که حق الزامی عمومی در مورد گرسنه و یا عرض شود که محروم یا بی سواد وجود داره یا نداره، اینم میفته که تو مراحل بعد بهش میپردازیم. این عرض شود که هم دلیل اول الزامی است هم دلیل دوم از نظر نوع حکم الزامیه، منتها اون میگه واجبه تأمین عدالت، این میگه حرام ظلم و منع حق دیگران که اگر حق عمومی قائل شدیم وقت به این برسیم. این هم عرض شود که دو نوع و گروه از ادله است که از آیات بود. عرض شود که با در روایات هم ما همین مضمون عدل و ظلم دیگه، حالا لازم نیست روایاتی خاصی ذکر بکنیم، با همین مفاهیم عدل و ظلم روایات زیادی هم داریم، اینا رو میشه سرچ بکنید تو همین چیزها. منم رو حافظم همینجوری به ذهنم میاد که آیات و روایاتی که به عدل امر کرده باشه و از عرض شود که ظلم نهی کرده باشه، آیات متعددی روایات متعددی وجود داره که اونام بر همین وزان و منوال هست، روایاتی که امر به عدل میکنه و روایاتی که نهی از ظلم میکنه. عرض شود که بعضی از اونها ظهور در اقامه عدل داره، نه همش، یعنی گروه سومه این آیات و روایاته. اما این یک بحثه که به هر حال ادله ای که برای اقامه عدل یا دفع ظلم ما داریم ادله ای وجود داره و درسته. اما شمول این بحث دوم ما اینه که این الزامی هم هست، مستنداتی داره و الزامی هم هست، نه فقط اینکه حالت عادلانه داشته باشه تو روابط متعارف خودش، نه، در یک سطح وسیع‌تری هم در ادله ظهور داره. اما نکته مهم این بحثه که عدل در مفهوم عدل و ظلم حق غیر اخذ شده، این اون نکته مهمه. ببینید مفهوم شناسی رو بعد میتونید لغت ببینید، همونطور که اشاره کردم در بحث ظلم عرض شود که در مقاییس اونا داره که ظلم دو اصل داره، یک اصلش همون ظلمت و ماده ظلم، ظلمت و تاریکی مقابل نوره که هیچ، یک اصل دیگرش منع حق الغیره یا جوره که جور میگن، بغی میگن، ظلم میگن، و عرض شود که و در لغت هم میگه منع حق الغیر، منع حق الغیر. پس ظلم منع حق الغیره، وقت این عرض شود که منع حق الغیره و تحلیل که بکنیم حق الزامیه، چون حقوق استحبابی ظلم نیست، صدق میکنه، یا اگرم باشه حالا اون ظلم محرم دیگه نیست، توجه کردید. بنابراین در مفهوم ظلم که یک حرمت روش بود، مفهوم ظلم منع حق الغیر الالزامی، حق الزامی غیره، این مفهوم ظلمه. این در لغت هم آمده، مشکلی نداره. در عدل آمده که عدل ماده است که دلالت بر استواء شی میکنه، عرض شود استواری و موزون بودن شی میکنه، عرض شود که گاهی داره که مساوات داره، ولی همون جام اون استواء و مساوات عرض شود که چیزی مطلقی نیست. این استواء و مساوات حتما بر اساس یک قاعده، یک قانونه، ولی زاست که علما به درستی با همون تحلیل لغوی رسیدن به این که عدل، مفهوم عدلم یعنی اعطاء کل ذی حق من حقه، اینه عدلم، اینه اعطاء کل ذی حق من حقه هست. و مقابلش هم با ظلم نشون میده که با هم چه وزیره داره. این تحلیل این دوتاست. بنابراین همونطور که خب غالبا همینطور گفتن در تحلیل مفهومی ظلم، منع حق غیره، و در عدالت هم اعطای حق غیره، عرض شود که و در هر حال میبینیم که در واجه در تحلیل مفهومی اینها ما به یه عنصری به نام حق الغیر میرسیم که اون هفته هم اشاره میکردم. این حق است که اگر جایی وجود داشت، حالا بالعقل یا به نقل، توجه کردید؟ این حقه که وقتی وجود داشت وقت اقدام شما میشه اقدام ظالمانه یا عادلانه. اگر این عرض شود که حق حیات نداشت، قتل شما عادلانه هست، لااقل ظالمانه نیست. ولی اگر حق حیات داشت، اون وقت اقدام به قتل میشه ظلم. توجه کردید؟ اینه که مفهوم عدل و ظلم یک مفهوم ارزشی است که متوقف بر یک ارزش دیگره. توجه کردید؟ یعنی اول یه ارزشی برای حق اینجا وجود داره، بر اساس اون وقت این عمل میشه عدل میشه یا ظلم میشه. یک عمل فیزیکی یعنی کشتن یه شخص، این ممکنه عدل باشه، ممکنه ظلم باشه. این تابع اینه که چون حیاتی رو داره از اون میگیره، این حیات اگر حق او باشه و وظیفه حفظی در اینجا وجود داشته باشه، این میشه خلاف اون میشه ظلم. اگر این نباشه دیگه ظلم نیست. پس در تحلیل عدل و ظلم ما میرسیم به حق، و باید ببینیم که این حق چگونه اثبات میشه. اون وقت از شاد که با این مقدمات ما نتیجه که میگیریم این است که عدل و ظلم مفاهیمی هستند که گره خوردند با این حق، با حق الزامی، با این گره خوردن. عرض شود که و اگر و حق هم که برسیم، حق اون وقت عرض شود که اثبات حق و ثبوت حق نیاز به دلیلی داره، نیاز به دلیل داره، و دلیل اون باید یا دلیل بر اونم یا عقل عرض شود قطعی است، حکم قطعی عقل، عقل قطعی است، یا نقل، نقل معتبره. وقتی می شود گفت که این کار عدل یا ظلمه که عرض شود که عقل به طور واضح بگه این حق برای او هست، یا اینکه نقل معتبری بگه این حق برای او هست. اگر دلیلی داشتیم اون وقت حق ثابت میشه و عرض شود که اینجا عدل و ظلم پیدا میکنه. اگر هم دلیلی نداشتیم دیگه وجود نداره. خب حالا ادامه بحث فردا دیگه انشاءالله.